بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما از شبهای اول درباره اهمیت هدایت و ارزش امر هدایت، ارزش جایگاه هدایت و مفهوم هدایت خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. باید تصور شفافتری درباره هدایت پیدا بکنیم تا این اهمیت کم کم برامون جا بیفته. در جلسات متعدد از زوایای مختلف به این بحث پرداختیم که فهرستی از خلاصه بحث هم من بخوام عرض بکنم طولانی خواهد شد. هدایت اولین رابطه ایست که خداوند متعال با بندش میگیره، اولین تعاملی است که با بنده خودش پیدا میکنه و منتظر عکس العمله. تا انسان عکس العمل مثبت نشون بده، بلافاصله خداوند متعال کاری که انجام میده هدایت بعدی است که برای فرد در نظر میگیره. این دنیا جای اجر و پاداش به اون معنا نیست. اگر اجر و پاداشی هم هست، در هدایت مضاعف، در ازدیاد هدایت جلوه میکنه. در واقع خداوند متعال کاری با بندگان خودش نداره جز هدایت. اگر از کسی رضایت پیدا بکنه، او رو به یک هدایت بالاتر میرسونه. دیگه نه این که شکلات و آب نبات و اینها رو سرش بریزن و نقل بریزن و ملائکه کل بکشید و کف بزنید برای اینا. و خب اینا هم ممکنه اتفاقاتی باشه که بیفته، ولی اصل پاداش پروردگار عالم برای هر خوبی همینه که هدایتشو اضافه کنه. خوبی معناش یعنی چی؟ یعنی پذیرش اون هدایت قبلی. هدایت موضوع پیچیده است. خیلی زیادی توضیح دادم این پیچیده بودن امر هدایت رو، ها؟ دیشب هم کمی صحبت کرده بودیم. حالا بریم تو اون بخش مقابل هدایت که ضلالت هست. چند تا آیه قرآن فقط برای شما بخونم. چرا بعضی ها هدایت نمیشن؟ به من بگید که این آیات قرآن رو چند بار شنیدید تا حالا؟ اینا آیات کلیدی قرآن هست. همه ما باید بدونیم. جز به آیه هایی که دیگه روشن بلد باشیم. مثل ادعونی استجب لکم، اما یجیب المضطر اذا دعای و یکشف السوء، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه. مثل اینا باید بلد باشیم. تعجب نکنیم از این دار. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. به خدا قسم میخورن و نهایت تلاششون رو در این قسم، تأکیدشون رو در این قسم به کار میگیرن. یعنی با یک تأکیدی به خدا قسم میخورن که اگر یه معجزه‌ای، یه نشانه‌ای بیاری، ما ایمان میاریم. دقت بفرمایید. قل انما الآيات عند الله. بهش بگو اولا آیه ها و نشانه ها و معجزه ها که دست خداست، بخواد میاره نمیخواد نیاره. ولی نکته بعدی رو بخونید. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. شما که نمیدونید که این آیه ها رو من بفرستم هم اینا ایمان نمیارن. و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا بهی اول مرتن و نظر و هم فی طغیان هم یعمهون. میفرماید ما اصلا ما خودمون آیه نازل بشه چشمای اینا رو میبندیم، دلای اینا رو کور میکنیم که اصلا تحت تأثیر آیه قرار نگیرن. مثل همون کفر مرحله اولشون که ایمان نیاوردن همون جوری بمونن. ما این کارو میکنیم، ما نشونه بیاریم و اینا نمیاریم، اینا آدم های رذلی هن. همونجوری که اول ایمان نیاوردن و من خدا میدونم این چرا ایمان نیاورده، این یک رذالتی داشته، صرفا یه جهالت سطحی و اشتباه نبوده. من آیه بیارم اینا رو مثلا نمیذارم ببینم، خدا کار دست خودشه. حالا یک کمی خدا توضیح بده، ما از تعجب داریم شاخ در میاریم. میفرماد ببین عزیز من، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما ملائکه رو به اینا نازل کنیم و کلمهم الموتا، مرده ها باشون حرف بزنن، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، برداریم همه چیز رو محشور کنیم بیاریم مقابل چشمای اینا، مرده زنده کنم برات، قدیمی ها بابا ننه تو اجداد تو بیارم جلو چشمت، چه سندی بیارم؟ ما کانوله یؤمنو، اینا ایمان نمیارن. من خودم میدونم این اینجوریه و این باعث به تو قسم میخورم اگه معجزه ببینم ایمان میارم. این دروغ میگه. خدا اگه بخواد معجزه میفرسته، ولی اگه معجزه بفرسته نمیذاره این نگاه کنه. این اینقدر آدم رذلیه. ملائکه من نازل کنم این ایمان نمیاره. بعضیا با یه دونه خواب از این رو به اون رو میشن، بعضیا با یه نصیحت از این رو به اون رو میشن، بعضیا با یه آیه قرآن از این رو به اون رو میشن. بله بودن کسانی که یه حیوانی باهاشون، یه نفر بود خیلی کینه پیغمبر اکرمو به دل داشت، سریع هم میگو من میکشمت، من شما رو یه روزی میکشم، اینجوری حرف میزد با پیغمبر. رسول خدا بهش گفت چرا منو میکشی؟ گفت بس ازت نفرت دارم، فقط میترسم مورد مذمت مردم قرار بگیرم، فرصت پیش بیاد من این کارو میکنم. رسول خدا فرمود خب حالا بیا به من ایمان بیار. گفت من به تو ایمان بیارم؟ همونجا داشت نگاه میکرد یه سوسماری از این جونورا رو زمین بود، این هر موقع ایمان آورد من ایمان میارم. گفت آقا فرمود که همین ایمان بیاره ایمان بیاره. گفت آره ایمان بیاره. برگشت به اون وزغ بود، سوسمار بود، رسول خدا فرمود به اذن خدا بگو ببینم من کیم. گفت آقا شما رسول خدا هستی؟ آقا این شاخ در آورد. گفت دید دیگه، دید داره حرف میزنه. میگه همونجا یه دفعه یک محبت شدیدی از پیغمبر تو دلم احساس کردم. آقا فرمود اسم منو بگو، من مسئولیتم چیه؟ تو آخرین پیغمبر هستی. همه رو با اون زبونش توضیح داد، به زبون اومد وایستاد جلو پیغمبر. اینا ایمان آورد، رفت حدود 1000 نفر از قومش رو مسلمون کرد. گفت نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه. این یه چیزیش می شده. ببین این همین وزغه رو می خواسته، همین سوسماره تو گلوش گیر کرده بوده، بی خود می کرده، می گفته من تو رو می کشم. الکی گفته، نفهمید. من دلم اصلا نمیاد از موضوع پیچیده که دارد رد شم، ولی امشب میخواییم در مورد زلالت یه مقدار صحبت بکنیم. ببینید خدا بعضی ها رو گمراه میکنه، قبول کنید از خدا یه چیزی توشون میبینه. بذارید آیات بعدی رو براتون بخونم. این آیه قبل رو نمیخواد یه بار دیگه مرور کنیم. میفرماد اینا کم بوده نشانه و معجزه که ندارن که، حالا خدا با اینا چی کار میکنه؟ جالبه، یعنی جالب تا. تا اینجا آیات قشنگ بودن، جالب بودن یا نه؟ و کل آیات القرآن جالب شنیدنی بودن این آیه ها یا نه؟ بفرمایید. خب شنیده بودید یا نه این آیات رو؟ خب خوش به حالتون. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اینجوری میشه که ما برای هر پیغمبری دشمنانی میگذاریم. شیاطین الانس والجن، شیاطینی که دیوهایی که انسی باشن یا جنی باشن، فرق نمیکنه انسان باشن یا جن. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. خدایا این کارا دیگه چیه میکنی؟ این آیات قرآن رو من دارم برای شما میخونم. میفرماد من یه دشمنایی برای پیغمبرا میگذارم، جنی و انسی. حالا توضیحات بعدش فوق العاده جالبه. میفرماد اینا میشینن پیش همدیگه برای همدیگه یک حرفای خوشگلی میزنن، انگار میخوان همدیگه رو دلداری بدن تو کفرشون، انگار میخوان همدیگه رو تقویت بکنن تو کفرشون، انگار میخوان همدیگه رو تایید کنن کم نیارن. زخرف القول، زخرف یعنی اون بخشهای بسیار زیبا. وقتی یه حرفایی میشینن پیش هم میزنن، دیدی که این اونو تایید میکنه، آره تو دیدی اصلا عاقلانه نیست، آره آخه نمیشه که این به اون میگه اون به این میگه، این به اون میگه این به اون میگه. این بساط خودت چرا بین اینا درست میکنی؟ در واقع اینو بپرسی، خداوند متعال میفرمه من این بساط رو درست میکنم، اینا همدیگه رو تقویت کنن نیان، میخوام 100 سال سیاه نیان. غرورن، چه غروری هم میگیردشون به خاطر اون حرفای خوشگلی که. مثلا من یه نمونه شو بگم، پیامبر گرامی اسلام در مسیر جنگ تبوک اینقدر مردم سختی افتاده بودن، حالا به خاطر اوامر ایشون از طرف خدا دستور حرکت اومده، بعد رفتیم آقا جنگ نکرده برگردیم، چی شد آقا؟ پس نمیگه آدم چی شد آقا؟ پس حالا یه منافقی هم یه حرفی زده، رسول خدا قهرم کرده با مردم، آقا پس این دیگه چی شد؟ یعنی همش پوانای منفی. شطور پیغمبر این وسط گم شده، رسول خدا هی تو در راه میگرده، شطور من کجاست؟ دیگه چی به یه چیزی میگن مردم؟ یا رسول، حالا الان شاید حساس منافقین شروع کردن. حالا منافقین که اونا که تابلو نخورده بودن، منافقین بیا شطورشو نمیدونه کجاست، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده، ما رو یه همه راه آورده الکی میخواد برگردونه. این به چسب نیست، این همه حرفه، شطورشو نمیدونه کجاست، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. این زخرف القول نیست؟ عجب چیزی گیرت اومده. با غرورم حرف میزنن، بله اینه دیگه، تو اوج بدمستی از این که انگار یه حرفی گیرش اومد علیه پیغمبر بزنه. اینا رو بابا خدا داده دم دستت که الهی 100 سال سیاه هدایت نشی. نمیدونه جریان زلالت رو ببینید. مثلا پیامبر گرامی اسلام در جنگ احد کلی زخمی شدن، کلی قهرماناشون حمزه سید الشهدا به شهادت رسیدن، یهودی های مدینه هنوز درگیر نشده بودن با پیغمبر، فعلا حاشیه نشسته بودن تیکه مینداختن. حالا اونا تو وسط تیکه، کو خداتون، خداتون متا نصر الله کلمه ایست که مؤمنین گاهی در اساس سختی میگن، اونا بالاخره تیکه مینداختن. حالا پیغمبر اکرم مجروح، این سیم حلقه کلاه خود توی فکشون گیر کرده، خون جاریه، باید اینو در بیارن بیرون. چجوری اینو بکشن بیرون؟ یکی از اصحاب پیغمبر میاد دندونشو میذاره، با دندون بکشه، دندون او میشکنه. زخرف القول، بده دست اونا دیگه، حالا ببین چی دست میگیرن. اگه الان بود که با این سایت ها پدر در میابردن. حالا فرشته ها نبودن شما رو کمک کنن نخورید ضربه، حالا دقیقا بگو بین در بیارن. این دندون این بیچاره چی شد آخه؟ مدیریت کن صحنه رو لااقل. بهونه میدی دست دیگران دیگه. الهی فداش بشم امیرالمومنین علی علیه السلام اومد. من میگم این صحنه ها رو مردم میدیدن بی ایمان نمیشدن. ولوش ادامه میدیم آیات قرآن رو، ولوش ها ربک ما فعلوه، اگه خدا میخواست نمیذاش اینا این کارا رو بکنن. یعنی خدا میخواد این کارا رو بکنن. حالا چرا خدا میخواد اینا بدتر فرو برن تو لجنزار زلالت؟ نپرس دیگه، من یه چیزی ازشون دیدم دیگه، سوال نداره. فذرهم و ما یفترون، ولشون کن پیغمبر، من شما رو فرستادم اینا رو جمع کنیم، ولی اینا یه کسانی توشون هستن، میگم ولشون کن، بذار هر چی میخوام بگن بگن. یفترون، افترا میبندن. اون زخرف القول معلوم میشه افتراهای بچسبی بوده که همچنین میچسبیده ها بگن ها خوش به حال میشدن. دیدی بول میگیرن از مؤمنین ها، دیدی فلانی بعد چارت میذارن روش. ادامه بدم آیات رو یا نه ادامه ندم؟ بله نه، واقعا نظر بدید ببینم ادامه بدم یا نه. من نه، یه چیزی ازشون دیده تو اون هدایت اولیه. ببینید فرمودن جبر نیست این، اونجا نگاه کنید یک کلمه رمزی فرمود، نقلب و افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا. اینا ایمان نیاورده بودن و خدا میدونه برای چی اینا ایمان نیاوردن، سر یک رزالتی که فقط خدا میدونه. بعد خداوند متعال فرمود این اصلا آدم شایسته ای نیست، من اصلا دیگه نمیذارم ایمان بیاره. دقیقی که نیست، هر دقیقه هر کاری دلت میخواد بکنی، یه چیزی دیده خدا ازش. خب من اگه جای شما بودم میگفتم اگه بقیه آیه شرح همین ماجراست بخونید، قبول دارید شما هم؟ حالا شرحش اتفاقا یه آیه دیگه براتون بخونم، ولوش قسمت آخر آیه قبلی بود، ولوش شاء ربک ما فعلوه، اگه خدا میخواست اصلا نمیذاش این صحنه ها پیش بیاد، اینا نمیتونستن این کارا رو بکنن، خدا ول کرده دیگه، برو ببینم، بلم دستشون میده به تعبیری. ادامه آیه رو گوش بکنید، یعنی آیه بعد، ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولی یرضوه. فرمود اینا این چرت و پرتا رو درست میکنن، دشمنان پیغمبر خوشگل مشکل میارن، حرفای دهن پر کنه تو دل برو به ظاهر منطقی، زخرف القول یوها، یعنی به هم دیگه هم پیغام میدن، مسیج میکنن به هم، مثلا در گوشی به هم منتقل میکنن، تلقیم میکنن. و من اینا رو میدونی من چرا این بساط رو پهن کردم بذار این کار رو بکنن، اجازه دادم این کار رو بکنن، چرا؟ میفرماد برای این که میخوام دل کسانی که ایمان نیاوردن به اینها علاقه من بشه، بذار خوشکل حرف بزنن، یه آدم های ناشایست پستی که ایمان نمیارن عاشق اینا بشن. تعجب نمی کنید از این سنت های الهی؟ میفرماد من میخوام اینا اونا خوشکل حرف بزنن، دیگر کافرانی که ایمان نیاوردن خوششون بیاد از اونا، من میخوام این اتفاق بیفته، دورشون جمع بشه. سازماندهی میکنه خدا. یوم یأتی کل اناس به امامهم، روز قیامت هر گروهی با امامش میاد. خب تو از کی خوشت اومده؟ از اون خوشت بیا، ما خودمون یه کاری کردیم تو اون خوشت بیاد، زخرف القول انداختیم دهن اون، آب انداختیم دهن تو، وقتی شنیدی جذبش شدی. دوستان من دارم آیه قرآن میخونم براتون، ببین خیلی واضح، لتسقا ایه افئدت الذین لا یؤمنون، تا جذب بشه دلهای کسانی که ایمان نمیارن به آخرت به سمت اونا، ولی یرضوه تا بپسندن اونا رو. تا آقا باید یه چیزی رو بپسندی، ما رو نپسندیدی، حالا من یه کاری میکنم تو یه چیزی رو بپسندی. خدا مجازاتشو برای آدمهایی که یک رذالتی در درون خودشون به خدا نشون میدن، مجازاتشو از همین دنیا نشون میده. خب عاشق اولیای من نشدی، عاشق پیغمبرای من نشدی، ایمان نیاوردی، آره حالا من تو رو عاشق دشمنان پیغمبران میکنم. وای خدای من، با حرفای خوشگلشون دل تو رو ببرن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، تا این بقیه کسانی که ایمان نمیارن به همون نتیجهی برسن، به همون جایی برسن که اون دشمنان پیغمبر به اونجا رسیدن. خلایق هرچه لایق. از این توضیح داره میده مراحل رو خداوند متعال با جزئیات، چه اتفاقی داره میفته. ما نمیتونیم از هدایت صحبت بکنیم از ضلالت صحبت نکنیم. یهدی من یشا یوزل من یشا، یوزل من یشا چجوری یوزل من یشا؟ بیا من دوستا توضیح بدم. اولا کیا رو یوزل من یشا؟ ایمان نمیارن. برای چی؟ من میدونم چرا ایمان نیاورده. بعد میاد تقاضای معجزه میکنه، دروغ میگه. معجزه من اگه بفرستم اصلا اینو کور و کر میکنم نتونه ببینه معجزه رو. بعد معجزه رو بفرستم اصلا ایمان نمیاره، بالاترین معجزاتو بفرستم. بعد یه حرفای خوشگلی رو تو دهن دشمنان پیغمبران میذارم یه جوری که این بپسنده بره اون طرف دیگه نیاد اینور. دوستان عزیز خواهش میکنم، تعارفی الهیامی نگن دعاهایی در مورد هدایت و تعارفی اهدن از صراط المستقیم نگن، از سر سیری اهدن از صراط المستقیم نگن. میل میفرمایید شام خدمتون باشیم؟ نه خواهش میکنم، نه خیلی من صرف شد الحمدلله، با خداوند متعالم همینجوری مناجات میکنه. دیدی چقدر شاده سر مناجات؟ خدایا ما هم دستمونو بگیری، حالا اگه زحمت نیست، اگه میخوای بعداً بیایم مزاحم بشیم، حتی خودمون میام، حالا زحمت ندیم به شما. ولی خب شما گفتم بگیم، گفتیم حالا ما هم گفته باشیم. یعنی شما مثل که اصلا احساس ضرورت نمی کنی. خب من دستتو نگیرم میدونی چی میشه؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولطالین. اون دوتا رو بیار جلو چشمت، وحشت کن از اونا، براعت بجو از اونا، این ور نیای اون وریا. من اینا رو میخوام اونا رو نمیخوام، باید جفتشو بگی. بد نیست ما هم بریم پیش اهل بیت. بد نیست شما برید پیش اهل بیت. فقط همین زجه می زدن اولیاء خدا برای هدایت، بد نیست فقط شوق به هدایت. خوف از ضلالت رو نیاز داره که در دل انسان باشه تا انسان محکم بخواد. با ترس بریم در خونه خدا از خدا هدایت بخوایم. حله خدای ما رو واقعا هدایتمون کن. اگه این جوریه خیلی خطرناکه. خدا حالا اینجوری واقعا هدایتمون کنه، یخ نکنه ما رو هدایت نکنی، خیلی خراب میشه آدم. جرم ایمان نیاوردن انگار. بعد یک مجازات های خدا به سمتشون میفرسته. منو اگر هدایت نکنی، انشالله خداوند متعال هدایتمون کنه. تو کربلا هم یه کسانی بودن یه لحظه هدایت شدن. از این اتفاقایی که در صدر اسلام تعریف کردم یه نمونه شو تو کربلا تعریف کنم. یه پیکی رو عمر صد فرستاد یه پیغامی بده مثلا به خیمگاه ابا عبدالله حسین. اومد در خیمه ابا عبدالله حسین گفت میخوام به مثلا آقاتون به حضرت این پیغامو بدم. گفتن خب حمایل تو باز کن، شمشیر تو بذار کنار، ما برو. گفت باز نمی کنم. شما کی هستید مگه؟ خب خیمه ابا عبدالله حسین نگهبان داره، سر و صاحبی داره، اینقدر هنوز غریب نشده آقا. گفتن رات نمیدیم، پی که هر کسی هستی برگرد. برگشت. عمر صد گفت خب باز میکردی؟ گفت من باز نمیکرد. گشت یه نفر رو پیدا کرد یه کمی افتاده حالتر باشه، گفت برو پیغامو بده، حمالت هم خواست باز کن، باید پیغامو بدی به حسین. اومد دم در، گفتن حمالتو باز کن. گفت بفرمه. چقدر؟ همین همینقدر. با باطنش، با پشتوانش یه چیزی هم توش داشت. اومد مقابل ابا عبدالله حسین علیه السلام نشست، سلام داد، آقا جوابشو داد، نگاه کرد به ابا عبدالله حسین. آقا فرمود این کیه؟ معرفیش کردن، این فلانی. حالا بگو پیغامتو، حرف نمیزنی، بگو پیغامتو، چی میخواستی بگی؟ شروع کرد گریه کردن. آقا من با تو هم، اصلا تو کجا بودی؟ عمر سعد سگ کیه؟ یا ابا عبدالله شما چی کار کردی با شما بگو. دیدی حیف؟ آره ما حیف نیستیم یا ابا عبدالله الحسین، به ما رحم کن. ممکنه حیف نباشیم اما نذار حیف بشیم. گو آقا من با شما. آقا فرمود خب پیغامتو بده. گو یه کس دیگر رو بفرستن. اصلا من حاضر نشد پیغامو بده. اصلا کیان اونا؟ من چرا تو رو نزدیک نیده بودم؟ بعضی ها میرن کنار ذریح ابا عبدالله حسین، همین اتفاق براشون میفته. نفی همه چی رو میبینن، انگار همه چی براشون جا میفته. یادتون اون آیه قرآن، حضرت ابراهیم میفرمود هدانه، خدا منو هدایت هم کرده. شما دارید من بحث میکنید، ما چی رو برای من جا بندازی؟ من یعنی بهم نشون دادم چی رو. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، چراغ هدایت حسین. اگه کسی با حسین آدم نشود، این جز به کسانی است که هدایت نمیشه. یا ابا عبدالله ما رو تا آخر ببر، ما رو ولمون نکن. حالا اون هدایت شد، به راه اومد، بقیه چی؟ بقیه هدایت میشن، هر لحظه توی راه رشد پیدا میکنن. ابوالفضل العباس هر بار حسین رو نگاه میکنه چقدر رشد میکنه. بله حسین براش عادی نمیشه، تموم نمیشه راه هدایت. اون بی‌معرفت بود، با یه نگاه این همه سعادت پیدا کرد. عارف بالله قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس هر بار یه نگاه به حسین میکنه به کجا میرسه؟ این مصباح، این چراغ همش داره نور میده، تموم نمیشه که. زینب کبری چقدر داره نور میگیره. نور ما چه میفهمیم چیه؟ اون وقت ببینه دور گودی قتلگاه رو گرفتن، دارن این نور رو خاموش میکنه، میخوان نور حسین رو خاموش بکنن. هی تیر و نیزه میزنن، هی این نور متصاعد میشه. نور حسین فاطمه باقی میمونه، به همون نوره که زینب ناداره ادامه بده. هر موقع هم سر از خیمه بیرون میاره، سر بریده ابا عبدالله حسین رو بالای نیزه. خدایا به نور اهل بیت عصمت و طهارت قلب ما هدایت بگردان. هیچگاه این هدایت خاصه خودت رو از ما نگیر. هدایت عالی خودت رو شامل همه ما بگردان. خدایا اونهایی که مستحق ضلالتن نابودشون بگردان. اونهایی که مستحق هدایتن به حق ابا عبدالله الحسین، هرچه سریعتر هرچه بیشتر هدایتشون بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان بابرکت مهدی فاطمه، هرچه سریعتر متصل بفرما. مکر دشمنان به خودشون برگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.